جلو باشه. یعنی چی؟
چگونه این اتفاق میفته؟
این خیلی به نظر من نکته مهمی است که در زندگی شهید سلیمانی باید تعامل کرد و دیگران، البته در بالاتر از شهید سلیمانی در خود مقام معظم رهبری این مطلب رو میبینیم. طبیعتاً مقام معظم رهبری نسبت به بعضی از دولت‌هایی که رو کار میان انتقادهای جدی دارند، اما تمام توان خودشون رو میذارن که این فردی که نسبتش انتقاد دارن این بتواند کاراییش چیه؟
موفق‌ترین فرد باشه،
کاراییش افزایش پیدا کنه. خب ببینید، این در با این شاخص خیلی از ماها رفوزه میشیم، درسته؟ خیلی از ماها میگیم آقا این دولت اصلا مبایش زاویه داریم، بذار اصلا زمین بخوره، بذار اصلا موفق نباشه. چرا باید همچین کسی که مثلا تو این تعریفش تو مبانی به گونه دیگری است که ما اصلا غلط میدونیم، این فرد موفق جلوه‌گر بشه؟ نخیر، اصلا موفق جلوه‌گر شدنش برخلاف مبانی انقلاب اسلامی است. چرا شهید سلیمانی هم چنین نگاهی نداره، رهبری نداره؟ خیلی از آقایون دارن، خیلی از فعالان سیاسی امروز دارن این مطلب رو. یعنی اصلا براشون مهم نیست که جمهوری اسلامی هم موفق جلوه‌گر بشه، یعنی حاصل و برایند جمهوری اسلامی رو به جلو باشه، یعنی کارآمدی نظام روز به روز تقویت بشه. خب این به نظر من یکی از آموزه‌های بسیار مهم شهید سلیمانی میتواند باشه، برای ما باشه که چجوری باید تعامل کرد. خب ببینید، اگر ما خودمون رو نبینیم، مبانی رو ببینیم و اون هدف اصلی رو، قطعا خصومت شکل نمیگیره، اختلاف دیدگاه شکل میگیره، اما خصومتی که میبنده راه رو، نه اختلاف دیدگاه. امروز خصومت هایی که بر اساس منیت هاست، دقت کنید، یعنی افراد خودشون در واقع شاخصن نه مبانی، و الا اگر مبانی شاخص باشه، ما این حالت رو که در شهید سلیمانی به وجود اومد در خودمون هم خواهیم یافت. یعنی اصلا خودش برای خودش مهم نیست، بلکه اونجی که مهم برای او این که بتواند جمهوری اسلامی خدمت بیشتری رو به هم ملت ایران و هم به بشریت داشته باشه. البته افق دیده شهید سلیمانی من در ادامه خواهم گفت واقعا فقط ملت ایران نیست، یا افق بسیار وسیع تری، یعنی او خدمت بشریت رو برای خودش هدف قرار داده. لذا در این وادی وقتی میخواد خدمت به بشریت بکنه، از هر کسی بتواند یه درصد ناچیزی هم کمک بگیره، میگیره، با او تعامل برقرار میکنه، نمیبنده، میگه چون مثلا فرض کنید 80% من با تو زاویه دارم، 20 از 20 درصدی که میتونم با تو تعامل کنم چشم میپوشم. او استفاده میکنه. ما چنین شخصیت هایی رو در تاریخ هم داریم، مثلا شهید مدرس. شهید مدرس از جمله شخصیت هایی است که به خصوص امروز برای ما میتواند خیلی درس آموز باشه. شهید مدرس از هر کسی به هر میزانی که در مسیر استقلال ملت ایران میتواند استفاده کنه، استفاده میکنه. حالا این آدم غیر مسلمان باشه، این کارو میکنه در مجلس و بیرون از مجلس. اگر یک کسی یک گامم با او برداره در مسیر استقلال، شهید مدرس از این استقلال. خب ببینید، این هم در داخل کشور شهید سلیمانی اینجوریه، هم در لبنان اینجوریه، هم در عراق اینجوریه. یعنی اینجوری نیست که او یک نگاه قالبی خشک به مبانی داشته باشه و بعد در قالب چرخش نظام یک کشور که باید با آراء جامعه پیش بره، اونجا ارزشی برای این آراء قائل نباشه. او میخواهد کشور رو با همین آدم ها پیش ببره، باید با همین آدم ها کار کنه و برآینده مثبت داشته باشه با همین آدم ها. لذا خودش رو عادت میده که در مسیر تعامل قرار بگیره. ببینید، در مسیر تعامل قرار گرفتن هنر میخواد، قدرت استدلال میخواد، قدرت تبیین میخواد، زحمت میخواد، که بسیار از ماها این زحمت رو به خودمون نمیدیم، ترجیح میدیم که به راحتی افراد رو پس بزنیم تا اینکه باشون تعامل برقرار کنیم. تعامل بسیار سخت خواهد بود. ببینید، در داخل کشور شهید سلیمانی در هیچ دوره‌ای در چرخش قدرت بر اساس رأی مردم کارش متوقف چیه؟ نشده. چرا نشده؟ یعنی به گونه ای نشده که مجبور بشن از یه جای دیگه‌ای استفاده کنن، مثلا مداخله رهبری رو، نه خودش تعامل داره، یعنی خودش این زحمت رو به جان میخره که با جریانات مختلف تعامل کنه. این تعامل هم برای این اساس نیست که از شای خودش چشم ببوشه، خیر، میبینیم که صادقانه، لااقل میبینیم در انتهای کار میبینیم که او چقدر بر ارزشهای خودش تأکید داره، ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید داره، اما در این حال با همون حفظ ارزشها، یعنی با چسبندگی و ارزشها، در این حال تعامل مفید و سازنده با کسانی داره که حالا زاویه دارن با این ارزشها، شاید سلیقه‌هاشون نگاه‌هایی متفاوت داشته باشن.
مصداق این رفتار ایشون رو نام ببریم شاید بهتر موضوع به سرانجام برسه، به نتیجه برسه، شاید بتونیم بگیم مثلا نوع رفتار و تعاملی که در همین دولت فعلی و دولت مستقر، نوع رفتاری که سردار شهید سلیمانی با آقای دکتر ظریف داشتن و خود آقای ظریف هم از سال گذشته بعد از شهادت ایشون بارها این موضوع رو فکر می‌کنم اعلام کرده بودن و بیان کرده بودن که تعامل و رفتاری که بین دو طرف وجود داره، خب با توجه به اینکه مسئولیت سردار سلیمانی خارج از مرزها بود، نیروی قدسی که ایشون فرماندهی داشتن و حوزه کاری آقای ظریف هم همینطور،
در حالی که باید این دو باید در تقابل هم دیگه قرار بگیرن دیگه، نه اون مدعی
باشه که بله
نه اصلا به ظاهر نه،
نوع نگاه سیاسی
در عالم واقع در عالم واقع او وارد حوزه تنظیم سیاست خارجی میشه، باید آقای ظریف احساس کنه مزاحمه و اصلا خود مجموعه این عوامل چیه، یه رابطه متخاصم ایجاد کنه. اما شهید سلیمانی چگونه عمل میکنه که احترام بسیار بسیار بالایی رو از آقای ظریف به طرف خودش جذب میکنه؟ چگونه اصلا حالا بالاتر بریم، رئیس جمهور با مبانی او همراه نیست، اما چرا در برابر عظمت او سر تعظیم فرود میاره؟ چرا؟ چون در واقع یه جایی صادقانه میگه که اگر رئیس جمهور این کارو بکنه من دست رئیس جمهور رو میبوسم. وقتی او نامه رو نوشت با این جایی، خیلی از این اطرافیان آقای شهید سلیمانی بر او خورده گرفتن، خیلی از سیاستمداران بر او خورده گرفتن، تو داری دست کسی رو، یعنی میخوایی دست کسی رو ببوسی که این خطاها رو داره، این ایرادا رو داره. او ببینید بحث فرد براش مهم نیست، میگه که آقا اگر آقای فلانی این کار رو بکنه من در خدمت او خواهم بود. اینجا خیلی سخت ما منیت خودمون رو زیر پامون بگذاریم. امام یه بحثی داره میگه بیشتر دعواهایی که در جاهای مختلف شما میبینید ناشی از پایبندی به اصول نیست، به منیت برمیگرده. این نیست که پایبندی به اصول خودش ایجاد دعوا کنه، شما بگید آقا من پایبندم به اصول، این آدم نیست، بنابراین ما با او تقابل دارم. نه، این به نظر من تفسیر غلطی است از مبانی. شهید سلیمانی به گونه ای عمل میکنه که حتی کسانی که با او زاویه زیادی دارند نمیتوانند شخصیت او رو نادیده بگیرند، نمیتوانند تقوای او رو نادیده بگیرند، نمیتوانند این که او منیت خودش رو زیر پای خودش گذاشته رو نادیده بگیرند. این به نظر من برای ما باید اسوه باشه، یعنی کسانی که در مکتب اسلام تربیت میشن اولین چیزی که باید در خودشون بکشن نفسانیته و گرفتاری امروز بشریت بحث نفسانیته و من جمله گرفتاری ما در جمهوری اسلامی که نفسانیت ها موجب میشه که نزاع‌ها شکل بگیره و الا اگر ما خودمون رو نبینیم و مصالح ملت ها رو ببینیم خیلی از مسائلمون چیه؟
بسیار خواهد شد. یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم و باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم.
من اخاف الله اخاف الله منه کل شیء، هر کس از خدا ترسید خدا همه چیز را از او میترساند.
یک برادر نوجوان لبنانی بود، شهید شد در همین حوادث اولیه غوطه شرقی در کنار فرودگاه دمشق. او سه شب پی در پی خواب را دیدید، برای مادر خودش تعریف کرد. شب اول خواب دید او را خوابوندند، این عامل داعش توی سینه او نشست، این خنجر تیزش را بیرون آورد، سر او را ببرد. او ترسید، از شدت ترس از خواب بیدار شد. شب دوم همین خواب را دید، عین همون خواب را که آمد نشست توی سینه‌اش و آمد این زیر گلوش را داد بالا، چانش را که کارت را به جز سرش را ببوره. باز از خواب حراسان بیدار شد. شب سوم خواب دید، او نشست روی سینه‌اش، اما همینجور که نگاه به او میکرد چشمش افتاد به امام حسین. فلانی نترس، هیچ درد ندارد، سر من را هم بریدن. درد نداشت.
از جان شنونده در این برنامه از ققنوس نگاهی داریم به مکتب شهید سلیمانی و الگوسازی سبک زندگی ایرانی اسلامی در گفتگو با جناب عباس سلیمی نوین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران. آقای سلیمی نوین، اون چه که در بخش قبل جناب عالی توضیح دادید عنوان شاخصه های رفتاری شهید سلیمانی و الگوی رفتاری ایشون، اون چه که در تعامل و برخورد با افراد و جریان های مختلف چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور داشتن، و اشاره‌ای که داشتید که ذیل مکتب اسلام، امام و انقلاب باید این رفتار رو ببینیم، شاید بشه گفت قرار بود که در انقلاب اسلامی همین اتفاق بیفته، یعنی همه ما این رفتار رو داشته باشیم، این مدل رفتار. اونچه که قبل از پیروزی انقلاب در نهضت انقلاب تقریبا میشه گفت خیلی از انقلابیون با همین نگاه در کنار هم قرار گرفتن، چون هدف مشخص بود. یا مثلا بعد از پیروزی انقلاب شاید بشه گفت مثلا حزب جمهوری اسلامی اینطور شکل گرفت که همه در کنار هم هدف اعتلای انقلاب اسلامی رو به پیش ببرن و در جهت پیروزی هرچه بیشتر و تقویت انقلاب اسلامی و نظام اسلامی کار کنن. اما در خود همون حزب ما دیدیم که یک سری مرزبندی ها شکل گرفت، اون مرزبندی ها کار رو برد به این سمت که بعد از چند سالی حزب تعطیل بشه. چرا این اتفاق افتاد که افراد که با یک هدف در ذیل نهضت امام به عنوان نهضت انقلاب اسلامی کنار هم قرار گرفتن و قرار بود این مدلی کار بکنن، اما کمتر سراغ داریم افرادی مثل شهید سلیمانی که اون روند رو بتونن حفظ بکنن، اون مسیر رو حفظ بکنن؟ شهید سلیمانی که خب معروف است ایشون چگونه وارد جنگ شد، به عنوان تعبیر خود ایشون به عنوان سرباز وارد شد، اما در فاصله خیلی کمی میشه فرمانده لشکری که معروف میشه به خط شکن، و این مسیر رو تا لحظه شهادت ایشون ادامه میده.
البته من این رو لازم اینجا یه پرانتزی باز کنم. ببینید، شما نمیدونم شهید فرخزاده رو قبل از شهادتش میشناختید؟ نه، منم نمیشناختم، با اینکه من از ابتدای انقلاب اسلامی در رأس رسانه قرار داشتم و قبل از انقلاب اسلامی هم از جزء فعالین سیاسی شهید سلیمانی شهید فرخزاده رو نمیشناختم. آیا واقعا این احتمال رو نمیدید که ما شهید فرخزاده هایی داریم که دارن کار میکنن برای ملت؟ و اصلا یک از دلایلی، ببینید این چیزی که الان گفته میشه که ما مثلا یه دونه شهید سلیمانی داشتیم تموم شد، خب اگه تموم شد بعد این کشور کاملا
کار بخوابه.
اینی که همچنان کثیف‌ترین نظام‌های سیاسی، ضد بشرترین افراد، اینها جمهوری اسلامی رو همچنان دشمن اصلی خودشون و خطر اصلی خودشون میپندارن، اینی که ما شهید سلیمانی ها در جاهای مختلف داریم. شهید سلیمانی هم قبل از بحث داعش رو خیلی جامعه ما نمیشناختش. میشناخت بحث داعش که مطرح شد که ایشون مجبور شد در واقع در صحنه های مختلف حضور پیدا بکنه، بره مثلا گفتگوهای سیاسی داشته باشه با مثلا رئیس جمهور روسیه، با رئیس جمهور، رؤسای جمهوری مختلف، و در عرصه‌های مختلف فعال بشه. شهید سلیمانی رو بر ما یه مقداری چهرش رو اون می ساخت.
اگر دشمن طرف مقابل این شناسایی رو نمی کرد که فرمانده جریان مقاومت چه کسی هست، باز هم همین
این که دیگه وقتی که داعش بحثش بحث اصلی منطقه شد، خب شعر شهید سلیمانی برای خیلی ها کاملا روشن شد. اینا فقط کسانی که در دفاع مقدس دست داشتند شهید سلیمانی رو میشناختند. شهید سلیمانی خیلی شناخته شده نبود. امروز هم میخوام این رو خدمتتون عرض کنم که ما داریم شخصیت هایی که واقعا دغدغه‌شون از قضا منال و شهید فرخزاد را گفتم در یه زمینه هایی کاملا منطبق با شهید سلیمانی است. او هم همینطور، او هم با دولت کنونی فاصله داره، اما در این حال در دولت کنونی مسئولیت میپذیره، بیمهری رو به جان میخره، اما اون رسالت کلانی که اون افق بسیار بالایی که پیش روی اوست براش مهم نیست اینی که حالا بیمهری بهش بشه او میخواد کار رو پیش ببره و میبره، با این دولت هم پیش میبره. این خیلی حجت به نظران بارزیست، حجت بالغست برای ما، برای ما که درک کنیم مطلب رو، که شهید فرخزاد هم همینه. از قضا او هم تقریبا جنبه های عرفانیش مثل شهید سلیمانیه، یعنی بعضی از دوستانی که بعدها بعد از شهادتش نسبت به سلوکش بحث میکنند و یا بحثایی رو مطرح میکنند از مسائل ایشون، آدم واقعا به این جنبندی میرسه که نه ما داریم، منتها غالبا ما آدم های لغزش یافته بیشتر پیش روی ما بروز ظهور پیدا میکنه. اگر امروز جمهوری اسلامی همچنان خار چشم صهیونیست‌ها به عنوان کثیف‌ترین موجودات حاکم بر جهان امروز خار چشم اون هاست و این شاخص برای ماست، به دلیل وجود اسری آدم های پاک باخته و ارزش مداره، اما در این حال اینها هیچ موقع کار رو همزمین چیه نمیگذارن. یعنی تغییر وضعیت و شرایط بهانه‌ای به دست اونها نمیده که از کار چیه بگریزن، بگن حالا دیگه مسئولیت من تمام شد، من برم مثلا فقط کار دانشگاهیمو انجام بدم، کارهای مثلا پروژه های تحقیقاتی که حساسیت برانگیزه اینا دنبالش نرم. این همه اینا میتونن چیکار کنن؟ بگن آقای دولتی است که من یه کافیه یه کمی با یه همون مقاماتی که دارن کار میکنن بیان یه دعوایی رو نزاعی رو چک بدن، بعد از کار کنار گذاشته بشن و بعد حجت براشون تمام شه، برن دنبال کار پژوهشی خودشون، برن دنبال مقاله نوشتن، دنبال کارهایی که جایگاه علمی خودشون رو چیکار کنن، التقا بدن، استاد تمامی خودشون رو تمام کنن و و و هاگزا. ببینید شهید سلیمانی خلو رفتارشو بعضی از فیلمایی که هست آدم میتونه ببینه دیگه، شما هرگز درش تکبر نمیرید نسبت به عراقی ها، نسبت به سوریه ها. میبینید
در اینه که فرمانده نظامیه، حالا نه فقط مردم عراق و سوریه، زیر مجموعه خودش، نیروهای خودش، حالت فرماندهی و اون تکبری که میفرمایید نداره.
یعنی هرگز، حالا برعکس ما که بعضا ما میگیم که بعضی از این فرماندهان داخلی میگن آقا ما عراق رو آزاد کردیم، ما چون یک تبختر رو در بعضی از این آقایون شما میبینید که چقدر هم بد و زشته، در شهید سلیمانی نمیبینید اصلا نمیبینید. یعنی مجذوب او شدن در عراق و او به همین دلیل کارشو پیش برده، برای خیلی از کسانی که حتی در منطقه کردستان عراق با اینکه با او خیلی در تعارضن اما به او احترام فوق‌العاده قائل میشدن. چرا؟ چون او اصلا دنبال خورد کردن شخصیت ها نیست، بلکه دنبال ارتقاء شخصیت هاست. این خیلی مهمه، انسان قدرت داشته باشه در اوج با یک تصمیمش بتواند خیلی کارا بکنه، اما اپسیلون این قدرتش در روابط با انسان ها تأثیر منفی نداشته باشه، بلکه برعکس تأثیر مرتب سازنده داشته باشه. یعنی تکریم انسانیت رو شما در همه سکنات او بتونید چو رصد کنید. اینه که داره به مقاومت هی پرو بال میده و نگرانی آمریکا رو از حضور، اگه ببینید در اگر حضور ما در منطقه به گونه ای می بود که آمریکایی‌ها هستن، خودش اصلا پس میزد. یعنی چی؟ یعنی اصلا اونا خودشون فرار میکردن، کما اینکه فرار کردن. چرا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی صورت گرفت و امروز داره فروپاشی نظام سرمایه‌داری داره صورت میگیره؟ چرا؟ چون از موضع تبختر با ملت‌ها برخورد میکنن. وقتی میان در ایران کاپیتالیسم رو تصویب میکنن، حق حق وحشت میگیرن از ما، حق توحش میگیرن از ما، یعنی تحقیر در اوج خوده. یعنی ما در یک جایی قرار داریم که آدم ها بربرن، وحشیان، و ما باید حق توحش بگیریم در میان این مرد. این یک عمل کرده. من از قضا داشتم یک کاری میکردم، یه پژوهشی میکردم. شما ببینید هایزر یه افسر عالی رتبه آمریکایی است، میاد ببینید با عمرای ارتش ما چجوری برخورد میکنه. تعبیر بچه، شما مثل بچه‌ها میمونید، دقت میکنید، در یک ذره باهاش مخالفت میکنن، در یه جایی خیلی تون میگه مثل شما مثل کودکا میمونید. تازه این چیزی است که خودش منعکس کرده. خب این شما بله، اصلا به خاطر چی رو بعد از فرار شاه عمرای ارتش نمیتونستن هیچ تصمیم بگیرن؟ چون برخورد کودکانه باهاشون میشد. اگر مثل آدمی رشید باهاشون برخورد میشد، میتونستن تصمیم بگیرن دیگه. چرا نتونستن تصمیم بگیرن؟ به خاطر که سالها مثل کودک باهاشون برخورد شد. همیشه باید انبر باشن، حق خودشون حق تصمیم گیری نداشته باشن. اما شهید سلیمانی به گونه عمل میکنه که به سرعت رشد در یمن رو میبینید. یمنی هایی که توسط عربستان تحقیر میشدن و سیاه ترین کارها رو به عهده اونها محول میکردن، امروز چرا داره جهش ایجاد میشه در یمن؟ جهش علمی، جهش سیاسی، جهش فرهنگی، جهشوار، چون به کرامت اونها احترام گذاشته سید سلیمانی. اگر اون کرامت رو پیدا نکنن، اصلا رشد پیدا نمیکنن. شما اگر تحقیر بشی در رشد پیدا میکنید؟ در تحقیر اصلا رشد وجود داره؟ یه همیشه به شما سرکوب بزنن که تو اصلا نمیتونی مسائل خودت حل کنی، و این تحقیر رو شما بپذیرید میتونید منشأ رشد باشی. خب ببینید، شهید سلیمانی باید تقوای زیادی داشته باشه که داشته، که در اوج قدرت وقتی میبینه که یه تصمیمش در یمن میتونه تاثیر داشته باشه، در عراق میتونه تاثیر داشته باشه، در افغانستان میتونه تاثیر داشته باشه، در لبنان میتونه تاثیر داشته باشه، اما هرگز رفتاری که در او کرامت انسانها رو زیر پا قرار بده شما از اون نمیبینید. امروز رمز پیشبرد مقاومت رو این میبینیم که متاسفانه در داخل کشور ما، اگر ما داخل کشور سالها پیش وقتی که قاضی شأن مردم رو زیر پا میذاشت، ما احساس بدی به دمون دست میداد، جلوشو میگرفتیم، امروز به اینجا نمیرسیدیم. میرسیدیم. خیلی از مسائل جمهوری اسلامی ناشی از اینه که ما برای کرامت انسانها خیلی چیه
ارزش
قائل نیستیم. اگر بودیم نسبت به نوع رفتارهایی که در چرخه زندگی روزمره داره صورت میگیره حساسیت به خرج میدادیم و جلوشو میگرفتیم، نمیذاشتیم این آفتها چیه؟ آفتها رشد کنه. ما نسبت به کرامت انسانی قطعا بی تفاوت بودیم که اجازه دادیم. شما در صدا سیما، من در رسانه مکتوب، او در جای مختلف دیدیم، شنیدیم که یک کسی با استاد دانشگاه وقتی میره دادگاه مثل قاتل برخورد کرده. کرامت اصلا کرامت رو له میکنه. خب اگر ما رسالت انقلاب اسلامی رو و مکتب اسلام رو درک کرده بودیم که پیامبر عظیم الشأن خودش رو تنزل میده برای اینکه یک عرب بیابانگرد احساس حقارت نکنه، پای او رو تمیز میکنه، ناخون او رو میگیره، او این اعتماد به نفس رو میده که پیامبر در خدمت توست، همه اسلام در خدمت توست، این رو عملا بدون تظاهر. خب ما در بحث جمهوری اسلامی خب این مشکل رو داشتیم و داریم هنوز، که در واقع خودش منشأ مسائل بسیاری شد. بنابراین اگر ما بحث کرامت انسان ها رو اونجوری که شایسته است، اونجوری که اسلام به ما آموخته و شایسته بشره دنبال کنیم که کردیم، ما روز به روز گسترش پیدا میکنیم. قدرت های شیطانی که اساس سلطشون بر تحقیر انسان هاست، اونها با بحران مواجه میشن، و ما که در قالب درک درستی از اسلام در جبهه مقاومت داریم عمل میکنیم. ببینید، من حالا نمیخوام توضیح زیادی بدم. ببینید، ما قبل از اینکه مقاومت در لبنان شکل بگیره، شیعه و به طور کلی لبنانی ها چی بودن جز ابزار عیاشی غرب؟ هیچ نبودن، فقط یه جایی بسیار زیبایی برای خوشگذرانی ارزان غربی ها. شیعه چه کاره بود؟ شیعه زناش ابزار عیاشی، مرداش نوکرهای ارزانی برای این کار. اهل سنت چی؟ اهل سنت هم همین حالت رو، ولی بدترین موقعیت برای شیعه رقم میخورد که غالبا زنان شیعه ابزار عیاشی بودن، چون فقیرترین قشر در لبنان بود. ببینید، مقاومت در مدت کوتاهی چه تحولی در لبنان ایجاد کرده؟ چه تحولی؟
این عزت و آبرو رو داد که اون وقت همه ادیان دیگر هم اومدن به سمت مقاومت.
مقاومت یعنی امروز احترامی که اون خواننده مسیحی اون خانوم میذاره، شعری میخونه که آدم واقعا مو به تنش راست میشه. چه شعنی برای سید مقامت قائلی، زن خواننده مسیحی است، میگه با تو میشه دنیا رو گرفت. شعری که اون خانوم خونده میگه با تو میشه دنیا رو گرفت. خب این عزت، این عزت رو مقاومت به وجود آورد. اگر ما سید حسن نصرالله رو به عنوان یک ابزار خودمون نگاه میکردیم که نوکرمون، آقا دستور بهت میدیم در لبنان باید این کارو بکنی، این کارو بکنی، اصلا برای چند قائل نمیشیم. امروز ما او رو خودش رو منشأ تصمیم میدونیم، یعنی خودت تصمیم بگیر و خودش داره تصمیم میگیره. و طبیعتا این تصمیم سازی ها چیکار کرده؟ ملت لبنان رو رشد داده و جایگاه داده. همین کارو هست که داره در یمن داره صورت میگیره. این همه داره جفسازی علیه مقاومت وجود داره و این همه فشار، اما عملکردهایی مثل شهید سلیمانی ها که برای شأن بشری احترام قائلن و حاضرن خودشون رو بشکنن. چرا شهید سلیمانی میگه من حاضرم دست فردی که خیلی دارم بهش فوش میدن ببوسم؟ به خاطری که به شأن ملت‌ها احترام میذاره، برای پیشبرد امور ملت‌ها و استقلال ملت‌ها و خارج کردن از عبودیت ملت‌ها حاضر هر کاری بکنه. و این به نظر من بسیار مهمه به لحاظ سبک زندگی و رفتار شهید سلیمانی.
خیلی متشکرم. یک فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو مقاومت میگیریم و باز میگردیم با بخش پایانی برنامه با شما خواهیم بود.
من از خداوند سبحان طلب میکنم، همونطوری که علم یه علم بن الله یه را به اون میبیند و مکتوب میکند و در روزی یوم ازن یستر ناس اشتاتن و یرو اعماله هم برملا میکند، این شهادت شما را به تذیرت که آیا من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟
از جانب شنونده در این برنامه از ققنوس گفتگو میکنم با جناب عباس سلیمی نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران، درباره مکتب شهید سلیمانی و الگوسازی سبک زندگی ایرانی اسلامی. آقای سلیمی نمین، درباره اونچه که از ابتدای برنامه صحبت کردیم، سبک رفتاری، الگوی رفتاری و شاخصهای رفتاری سردار شهید سلیمانی، خب در این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو مقاومت یک ماه هست که رادیو مقاومت پخش خواهد شد و درباره این موضوعات و دیگر ابعاد رفتاری شهید سلیمانی صحبت میشه. برای اینکه این چنین مطالبی و موضوعاتی و الگوهای رفتاری که مشخصا در این برنامه هم در موردش صحبت کردیم محدود به این یک ماه نباشه، در طول سال همواره مد نظر قرار بگیره، خب جناب عالی یکی از فعالین با سابقه رسانه‌ای هم هستید، چگونه نظام رسانه‌ای ما در طول سال میتونه که این موضوع رو در قالب‌های مختلف مردم ارائه بکنه به عنوان الگوی سبک زندگی ایرانی اسلامی؟
ببینید، یکی از مشکلاتی که امروز بشریت باهاش مواجهه ترویج ایندیویدوالیسم یا فردیت‌گرایی است. این خطری است برای بشریت. منتها از طریق دامن زدن به لذت‌جویی دارن این فرهنگ رو گسترش میدن. شما در همه آثاری که از آثار کارتونی غربی ها بگیرید تا فیلم ها و آثار فرهنگی، همه داره بر اساس فردگرایی. مشکل دیگران مشکل شما نیست، تو مسئله خودتو حل کن، خودت لذت ببر، تو هستی که باید لذت ببری. الان این رو شما تو جامعه خودمون داریم روز به روز. منم به من چه مربوط؟ من میخواهم لذت ببرم. دوستا شما ببینید همین جوان وقتی میره مثلا امارات اصلا نگاه نمی کنه، فقط میره میگه اه چه جای خوبیه اینجا، اینجا میرم هتل، هتل خیلی راحت، اصلا دغدغه‌ای هیچی ندارم، آرامش بخش، دو سه روز که اونجا میمونم اصلا فارغ از همه مسائل اطراف خودم میشم، چقدر خوبه، چقدر لذت بخشه. این ببینید یه الگو داره ارائه میشه که شما نیازی نداره که مسائل اطرافتو بگیری، بیا ما همه وسائل آرامش بخشی رو برات فراهم کرد. در اوج گرما شما برات چیز ایجاد کردیم، میدان اسکی ایجاد کردیم، اسکی روی برف و یخ ایجاد، در خلاص هر امکان تفریح و آرامشی که میخوای داری، این رو با یه کار دراز مدتی تونستن سبک زندگی رو غالب کنن و حاکم کنن که انسانها منیت درشون رشد پیدا کنه. یعنی این فرهنگ با فرهنگ امام حسین قابلان در تقابل دیگه. امام حسین خب اگر به کار جامعه کار نداشت میتونست